أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به آفات اوج و پیامدهای زشت این بیماری روانی بود. اوج در رابطه با اعمال صالحه انسان، اون اعمالی را که انسان به عنوان عبادت و اطاعت خداوند انجام می دهد، پیامدهای زشتی دارد که مقداری از اون پیامدها رو ما شمارش می‌کنیم. یکی از پیامدهای زشت اوج در رابطه با عمل صالح و عبادت و اطاعت خداوند این است که اون اثر عمومی را که علی علیه السلام فرمودند که مانع از ازدیاد عمل می شود. الاعجاب یمنع الازدیاد. انسان وقتی عمل صالحی انجام داد و در رابطه با این عمل حالت عجب پیدا کرد، یعنی حالت خودپسندی، همین حالت سبب می شود که انسان کوتاهی کند از اینکه اعمال صالحی دیگری را انجام بدهد و اکتفا کند به اعمال صالحی را که انجام داده است. اون حالت اهتمام و کوششش در رابطه با ازدیاد عمل از بین می رود. بد نیست الان یک تذکری بدم. الان به ذهنم آمد، چون بعضی از دوستان هم سوال کردن که توضیحی باشد در مسئله معنای عجب که اول ما معنا کردیم. گفتیم این است که انسان در رابطه با عمل یا چیزهای دیگری خودش پیش خودش بزرگ جلوه کند، ولی نسبت به کبر این چنین نیست، بلکه بزرگی را در رابطه با غیر می سنجد. بعضی از دوستان مثل این که متوجه نشدند چگونه می شود که انسان خودش پیش خودش بزرگ جلوه کند در یکی از این روابطی را که در گذشته گفتیم، و حال اینکه مقایسه‌ای در کار نباشد، مثل اینکه مطلب رو نتوانستن بهش برسن. من این توضیح رو بدم در رابطه با عمل بدون اینکه انسان دیگری رو در نظر بگیرد. قبل از آنی که انسان فرض کنید یک عمل عبادتی انجام بده، خودش رو در چه مرتبه‌ای میدید؟ بعد از آنی که عمل عبادتی رو انجام داد، خودش را در یک مرتبه بالاتری ببیند. اینجا بحث انسان دیگری نیست. درست است، مقایسه هست، اما مقایسه باز در رابطه با شخص خودش هست. قبل از آنی که این عمل را انجام بدهد، خودش را در یک مرتبه پایینی میدید. بعد که عمل را انجام داد، خودش را در یک مرتبه بالاتر. در رابطه با عمل صالح، خودش پیش خودش بزرگ جلوه میکند. در ارتباط با دو حالتی که داشت نسبت به عملی که انجام داد، قبل از عمل، بعد از عمل. مثل این است که انسان یک نوردبانی گذاشته باشد، بخواد صعود کند، بالا برود. در پله اول نوردبان است. یک قدم که بالا رفت، این برتری رو در خودش احساس می کند. با اینکه خودش رو مقایسه با انسان دیگری نمی کند، خودش را با خودش مقایسه می کند در دو حالت، در رابطه با چی؟ عملی. قبل از عمل و بعد از عمل. این که علمای اخلاق دارن که می‌فرمایند عجب استعظام نفس است، بزرگ شمردن خود. بله لازم نیست انسان دیگری در کار باشد، ولی کبر این نیست. کبر معناش این است که خودم را با دیگری مقایسه کنم، او را در یک مرتبه پایین تری ببینم و خود را در مرتبه بالاتری. در کبر این چنین است که انسان خود را با انسانی دیگر مقایسه می کند و خود بزرگ بینی برایش پیدا می شود. در عجب خود را با خود در دو مرتبه مقایسه می کند، در رابطه فرض کنید با عملی، و خودش پیش خودش بزرگ جلوه می کند در رابطه با این عمل صالحی که انجام داده. انشاءالله روشن شد. یکی از پیامدهای زشت این بیماری روانی این است که مانع می شود از ازدیاد عمل. آفت دیگر عجب این است که انسان غفلت می کند از آفات خود عمل. انسان هر عمل صالح و عبادتی که انجام می دهد دستخوش آفاتی است. اگر این عمل صالح رو شروع کرد انجام دادن و در همین رابطه‌ای که داره انجام میده عمل رو اون حالت براش پیدا بشه، یعنی خودش را در یه مرتبه بالاتری ببیند، خودبینی براش پیدا بشه، این غفلت می کند به این که مراقبت کند که این عمل آفتی بهش نرسد. باز پیامد زشت دیگری دارد عجب در رابطه با عمل، و او غفلت از مکر الهی است. انسان وقتی قوت‌ور شود در خودش، در رابطه با عمل صالحی که انجام می دهد، قهرن غفلت دارد از خدایش، و اونگاه که خدایش بخواهد او را اخص کند به مکرش. باز آفت دیگری که عجب دارد در رابطه با عمل صالح این است که انسان گناه پیشش کوچک جلوه می کند. اون کسانی که عمل صالح انجام می دهند و در رابطه با این عمل صالح حالت خودبینی پیدا می کنند، خودپسند می شوند در رابطه با عمل صالحشان، گناه را کوچک می شمارند. چطور؟ یک نوع تقابل است بین اطاعت و گناه، یعنی عبادت و عمل صالح انجام دادن و گناه. انسان اگر در رابطه با عمل صالح خودش از خودش خوشش بیاید به نحوی که بزرگ جلوه کند خودش در نظرش، قهرن نسبت به گناهانش نظرش نظر کوتاه و کوچکی میشه، چون این طرف نظر این بود که بزرگ شمرد، مقابل اطاعت چیست؟ تقصیر است. اونگاه است که گناهانش پیشش کوچک جلوه میکند. در روایت دارید، روایت اصلش در اصول کافی است، مفصل است روایت دارد. شیطان آمد نزد حضرت موسی با یک قیافه خاصی، یعنی تمثل پیدا کرد، موسی بن عمران بهش فرمود به ابلیس، قال لابلیس اخبرنی بالذنب الذی اذا اذنب ابن آدم استحوذت علیه، خبر بده مرا به گناهی که اگر انسان و فرزند آدم اون گناه را انجام بدهد توی شیطان بر او چیره می شوی و مسلط می شوی. قال اذا اعجبته نفسه، اونگاه که حالت عجب پیدا کند و استکثر عمله، بزرگ بشمارد عمل نیکش را، و صغر فی عینه ذنبه، و گناهش در نظرش کوچک جلوه کند. دقت کنید، ابتدا مسئله عجب، بعد هم عجب در رابطه با عمل، چون دارد اذا اعجبته نفسه و استکثر عمله، اونگاه که عمل را بزرگ به حساب بیاورد که او موجب عجبش شود، و این پیامدش این است که انه انسان اگر عمل صالح را بزرگ بشمرد در نزد خودش که حالت عجبی برایش پیدا شود، صغر فی عینه ذنبه، گناه در نظرش کوچک جلوه می کند. تا اینکه هرچه سطحه عجب بالا رود، یعنی هرچه بزرگتر جلوه کند، قهرن طرف مقابل کوچکتر، تا می رسد به جایی که نعوذ بالله عجب موجب می شود نسیان از گناهان برای انسان پیدا می شود، گناهاشو فراموش می کند. فرض کنید یه مدتی دستش آلوده به گناه بود، بعد وارد عمل صالح شد. این چنین مثل بزنیم که روشن بشه. وقتی وارد عمل صالح می شود، فرض کنیم گناهان را هم مرتکب نمیشه. اگر حالت عجبی در رابطه با این اعمال صالحی که در این مقطع بعدی زمانی داره انجام میده، یه حالت عجب براش پیدا بشه، این سبب میشه گناهان گذشتش رو فراموش کنه. و فراموشی نسبت به گناهان خودش که بسا خطا باشد، انسان باید همیشه این حالت شرمندگی را در رابطه با خطاهایی که انجام داده است داشته باشد تا مورد لطف و عنایت خدا قرار بگیره، نه اینکه شروع کرد به اطاعت کردن گناهانش رو فراموش کنه. عجب یک رذیله زشتی است که یکی از پیامدهای زشت او این است که اگر این حالت رو به فزونی برود، خودپسندی و خودبینی رو به فزونی برود، انسان گناهانش را فراموش می کند. باز یکی از پیامدهای زشت عجب این است در رابطه با عمل، عمل صالح و اطاعتی، این موجب می شود که همون عمل صالحی را که به وسیله او عجب پیدا کرده قبول درگاه حق نشود. عملی که سبب عجب انسان شود، اون عمل مقبول درگاه حق نیست. دقت کنید، بحث اسقاط تکلیف نیست، قبولی عمل. این عمل در قیامت کارسازی ندارد. در قیامت انسان را مؤاخذه نمی کنند که چرا عمل را انجام ندادی، اما این عمل در قیامت برای انسان شکلی زیبا بگیرد که بهشت ساز باشد خیر. در روایات ما این جهت رو داریم، در اصول کافی است روایت، ولی صاحب وسائل در همین ابواب مقدمه عبادات نقل می کند، دارد اسحاق ابن عمار است، روایت را از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند، قال اتا عالم عابدا فقال لح کیف صلاتک، عالمی آمد در نزد عابدی، یعنی کسی که عبادت خدا می کرد از نظر ظاهر، اون عالم به او گفت نماز تو چگونه است؟ فقال مثلی یسأل عن صلاته، از من سؤال می شود که نمازت چگونه است؟ و انا عبدالله منذ کذا و کذا، من پرستش خدا می کنم سال هاست، از زمان مثلا 20 سال، 30 سال، 50 سال. قال فکیف بکاؤک، سؤال کرد گریت چگونه است در رابطه با الله؟ فقال ابکی حتی تجری الدموعی، گفت گریه می کنم به جوری که اشکم جاری می شود. فقال له العالم، اون شخص عالم به او گفت فان ضحکک و انت خائف افضل من بکائک و انت مدل. اون عالم بهش گفت خنده تو در حالی که در دل بیم از خدا داشته باشی، این با فضیلت تر و برتر است از این گریه این چنینیت، و حال این که تو حالت ادلالی، یعنی یک مرتبه از عجب در تو باشد. ان المدل لا یسعد من عمله شیء، شخصی که گرفتار به یک نوع از عجب است، یعنی عجب در ارتباط با عمل، یک چنین شخصی عملش صعود نمی کند و به سوی حق تعالی نمی رود. در بعضی از روایات ما داریم به این که عجب در رابطه با عمل طاعتی، عبادتی، عمل صالح موجب فساد عمل است. این حالت خودبینی در رابطه با اطاعت الله، این موجب فساد عمل، مراد این است که این عمل نتیجه ای ندارد، یعنی این عمل سیر تکاملی برای انسان نیست. انسان با طاعاتش میخواهد سیر الالله کند، سیر تکاملی داشته باشد. این عمل انسان را سیر نمیدهد. همانطور که شیء فاسد ازش بهرهگیری انسان نمیتواند بکند، عملی که موجب عجب بشود انسان نمیتواند از او بهرهگیری معنوی کند، که ان عمل فاسدی است. روایت را صاحب وسائل در مقدمه عبادات نقل می کند، اصلش در علل الشرایع صدوق است و در کتاب توحیدش. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد جبرائیل آمد خدمت پیغمبر و عرض کرد که خداوند می فرماید قال الله تبارک و تعالی ما یتقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضت علیه، تقرب به سوی من خدا بنده من پیدا نمی کند اون گونه که آن چرا که بر او واجب کرده ام انجام بدهد. واجباتش رو انجام بدهد، به وسیله انجام واجبات به من تقرب پیدا می کند. و ان من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب، گروهی از بندگان من که مؤمن هستند، اینا دلشون میخواد اون مغز عبادتی رو بهش برسن. الباب من العباده، مغزهای پرستشی رو بهش برسن. عده دنبال اینه. فأکفه عن، من مانع میشم، من خدا که نرسن بهش. چرا؟ لئلا یدخله عجب فیفسده، برای این که اینها اگر به اون لب برسن ممکن است یه حالت خودبینی و خودپسندی درشان پیدا شود و همین موجب فساد اون عمل اطاعتی اونها بشه. گاهی ما فکر میکنیم که چرا از خدا تقاضا میکنیم، مسئلت میکنیم که خدایا ما رو موفق کن اون حقیقت پرستش تو را ذائقه جان ما بچشد. جدنم میخوای و خدا موفقمون نمیکنه و رنجم میبری. این لطف حق است، دقت کنید، این لطف حق است که بسا در عده اینجوری است. جهت این است، چون از نظر روحی من ساخته نشده ام که اگر به این مرحله از پرستش الله برسم بتوانم خود را از نظر سلامتی روح حفظ کنم. به تعبیر دیگر، ظرف روح من ظرفیت یک چنین پرستش و عبادتی را ندارد. در ارتباط با خود منم هست، آلوده به رذائلی اخلاقی هستم که خود را اونچنان که باید بسازم نساختم و تقاضای مظروفی میکنم که این ظرف قدرت کشش اون مظروف را ندارد. و لطف حق اقتضا میکند که دعایم را مستجاب نکند. چرا؟ چون اگر مستجاب کند و به اون لب عبادتی برسم، در حالی که روح کشش آن را ندارد، این سبب می شود اصل آن عبادت هم فاسد بشود. چرا؟ چون بیماری روانی عجب و خودپسندی برای من پیدا.